بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فصل یکم در تعریف انسان. در دانش ترازو انسان به حیوان ناطق تعریف شده است. این تعریف از نظر منطقی برای تمیز انسان از سایر حیوانات تعریفی به تمام و کمال است که انسان هم یک نوع از حیوان است و تمیز او از دیگر حیوانات این است که او جانوری گویاست و چون از دانش ترازو قدم فراتر نهیم و به کتب حکمت و به خصوص به حکمت متعالیه و بالاخص به صحف عرفانی اصیل برسیم، وجود را مسابق حق و فصل حقیقی همه انواع و اشخاص موجودات از مجرد و مادی و صورت و صور اونها میابیم و تعریف منطقی را نیز امضا میکنیم و انسان را حیوان ناطق یعنی جانور گویا میشناسیم، ولیکن با این فرق که انشاءالله برسیم و حراج تقدیم کنیم. چون که موضوع بحث راجع به انسان در عرف عرفان است، ابتداعا در فصل یکم میخواهیم اصلا انسان را از دیدگاه منطق، از دیدگاه فلسفه، از دیدگاه عرفان معنا کنیم. و سر این که انسان از دیدگاه منطق را اول قرار دادیم و بعد این را سرپلش قرار می دهیم برای تعریف انسان عرفانی، انسان قرآنی، برای آن است که اگر انسان به مرتبه انسان قرآنی و عرفانی راه نیابد و به حقیقت انسان عرفانی نشود، انسان منطقی قابلیت اون رو داره که به صور تمام حیوانات محشور بشود و اگر در قرآن کریم لفظ انسان را دو جور در مورد او آیات را مشاهده می فرمایید، یه وقتی می فرماید که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، که حالا یک دوره میشه قرآن رو انسان مطالعه بفرماید، قرائت بفرمایید و در این دوره مطالعه و قرائتتون به این دید به قرآن نگاه بفرمایید، ببینید چه آیاتی دلالت بر این معنا میکنه که بعضی از جاها لفظ انسان را سرزنش میکند قرآن که یا ایها الانسان ما قررک به رب بکل کریم، و همینجور آیاتی که به مشابه او ای انسان سرزنشش میکنه، انسان چیت شده که نسبت به پروردگارت مغرور شدی و از راهش منحرف شدی. یه وقتی هم بهش میفرماید که یا ایها الانسان انک کاد، حرف جمله اسمیه هم نیست بلکه جمله فعلیه نیست، جمله اسمیه است. انک کادحون اسم فاعلی که اصلا تو یک پارچه در کوششی تلاشی که به ربت برسی تا فمولاقی در نتیجه هم با او تلاقی پیدا کنی، اتحاد وجودی پیدا بشه و حرف اتحاد هم بالاتر بلکه مقام عینیت پیش میاد. اینجا هم نفرمود که اگر کوشش بکنی میرسی و مثلا و چرا نمیخوای برسی، نه خیلی اصلا رسما فرمود که تو در این هستی که کوشش کنی به رب خودت تلاقی پیدا کنی. این خیلی داره انسان رو ستایش میکنه. آیه دیگر با همین لفظ انسان خیلی آدم رو سرزنش میکنه. این نحو فرمایش قرآن الان میبینید که در این بحثم اگر انسان را بخواهی به دید منطقی نگاه بفرمایی، بخش نکوهش قرآن شامل حال او میشه، و اگر انسان را به دید عرفانی قرآنی نگاه بفرمایی میبینی که ستایش قرآن شامل انسان میشود. و ظرافتی که الان در این فصل اول به کار برده شده اینه که ابتداعاً تعریف انسان از دیدگاه علم ترازو یعنی علم منطق که میزان سنجش افکار و ترازوی صحت و سقم اندیشه انسان است، این را اول پیش کشیدن تا اینکه در چند سطر بعد بفرمایند که اگر انسان تلاش نفرمود، زحمت نکشی، تن به کار ندا، تنبلی پیش آورده، استاغلتم الالعرض شده به تعبیر قرآن، خودش را به اینجا مشغول کرده، این کیه؟ این حال اسمش را چی بگیم؟ انسانی؟ فرما چرا این انسان منطقیه؟ این آقا انسان منطقیه. انسان منطقی کیه؟ جانور گویا. بعد این انسان منطقی را به چه صورت، به چه شکلی، به چه حالی او را بشناسیم؟ به ظاهر که مثل همون انسان عرفانی قرآنی، مثل خاتم انبیا، ایشون هم که چشم و گوش و اعضا و جواره ظاهری و روی دوتا پا راه میره و این طوری که ایشون چجوری باید بیابیم سرش حقیقتش؟ میفرماید به ملکاتش نگاه بفرمایید، چشم باطنتون باز بشه، چشم بصیرت نگاه بفرمایید به او، ببینه به چه شکلیه، ببینه به چه حالیه. و اگر فرمودن که عارف با چشم برزخیش، با چشم جانش، تجردش، این لفظ چشم برزخی یعنی با چشم مجرد، چشم ظاهری ما چشم مادی، چشم طبیعی، اون چشم مادی نمیتونه ملکات را، مجردات را بیابد، ببیند، آخه تناسب میخواد، چون مناسبت چشم مادی با ملکات نمیشه. چشم مادی فقط برای دیدن الوان و اشکال ظاهری اشیاست. او قدرت رو نداره که بخواهد باطن را، سر را، مجردات را مشاهده بفرماید، کار اونی. و اگر هم یک کسی مثلا چشم باز میکند و کسی را به صورت حیوان مشاهده میکند، به عنوان مثال همون روایت حضرت امام زین العابدین علیه السلام که در عرفات به اون آقا فرمود که ای طوریه، بندگان خدایی که تو عرفاتن، حیواناتی هستن اکثرا که آمدن اینجا، درسته که علت ظاهر بنده در کنار حضرت امام سجاد باشم، ببینم آقا با همین چشم ظاهری هم مثلا داره عرفات رو نگاه میکند و میفرماید بله مردم، و من خیال میکنم ایشون داره با این چشم مادی طبیعی داره صور اشخاص را، ملکات افراد را مشاهده میکند. این نیست. درسته علت ظاهر چشم ظاهری را من میبینم که داره میبینه، اما چشم ظاهری باید احکام هر مرتبه ای را در اون مرتبه پیاده کرد. نمیشه که چشمی که برای دیدن مرتبه ظواهر اشیاست او رو تسریعش بدید و بفرمایید که او برای دیدن باطن اشیاء فریده شده. نخیر، اصلا جبلیه، هر شیئی در نظام هستی بر اون فعلی که نهاده شده است بر اوست. جبلی این چشم طبیعی مادی بر دیدن ظواهر اشیاست. ایشون هیچ قدرت ندارد که به باطن اشیاء نگاه کنه، وگرنه اگر همون جایی که حضرت امام سجاد دارد به ظاهر با این چشم مادی نگاه میکند، عرفات را، مردم را، و به اون صحابش میفرماید که بعد تو با این چشمت نگاه میکنی و خیال میکنی همه مردم آدم هست، درسته این چشم مادی طبیعی تو داره ظواهر مردم رو میبینه، حقم میبینه، خلافم نمیگه، درستم میگه، اما نخیر، اینایی که ما میبینیم اینا انسان نیستن. تو انسان ظاهری رو میبینی و من انسان منطقی رو میبینم. و تا قبل از این که به این فصل حالا عبارت رو میخونیم، دقت بفرمایید، خیلی دیشب در این فکر بودم که خدایا این سالیانی این جمله منطقی را همه ما خونده بودیم، منطق مظفر خوندیم، منطق منظومه حرف شنیدیم، منطق اشارات مثلا دیدیم، منطق کبرا از جناب میر سید شریف عزیز دیدیم که به 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 چه کتاب سنگین منطق کبرای همون جامع المقدمات، خیلی آقا پرعمق، خیلی دقیق. و اینطور همینجور به یک کلمه انسان یعنی حیوان ناطق بعدش گذشتی. و الان در این فصل میخواهید بفرمایید که این که در روایات ما، در قرآن ما انسان را نکوهش فرمودن و در اون روایات مثل روایت حضرت خاتم علیه السلام صلی الله علیه و آله و سلم در ذیل آیه یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا که امت من 10 گروه محشور می شوند، و اون روایتی که الان از حضرت امام زین العابدین، حالا متنش را اینا پیش میاد برد می رسونیم متن روایت را، این روایت و روایات دیگر و این همه افراد اشخاص در نزد عارفان به صور برزخیشون مشاهده می شوند. دیدیم که درسته که آقای منطقی سر این حرف را اون طوری که هست برای ما بیان نفرمود، اما این که آقای منطقی آمد فرمود انسان حیوان ناطق است، مثل این که حرف خیلی لا داره، حرف خیلی عمق داره، خیلی عمیقه، خیلی. ما که همین اندازه فکر میکردیم که منطقی میخواهد بفرماید که انسان یک موجود زنده دارای روح، جانور دارای جان و جاندار و روح داره و حرف زننده است. همین مقدار. الان در این فصل میخواهید بفرمایید که اگر این انسان منطقی جاندار را خواستیم بشناسیم، معرف که این کیه، این شخص که داره تو خیابون راه میره و حرف میزنه، حرفاشم موزون به ظاهره، تمام حرفاش میخوام این رو بشناسم، این کیه، این چه حقیقتی داره، این چه سری داره. اگه میخوای بشناسیش الان اون ور آقا به شما معیار میگیره، انشالله حالا ببینیم که حیوان ناطق و جانور گویا چگونه جانور گویاییه، این در نهادش چه خوابیده است، در سرش چیه. اون انسان قرآنی، انسان عرفانی، اون کسیست که الان تعریفش میاد و حرفش روشنه، ظاهرش، باطنش، اوصافش، اسمایش و برخورده های او، معاشرت او، خلوت او، سکوت او، جلو بودن او، پشت سر بودن او، همه یک پارچه رنگ الهی داره، سبقت الله. اصلا یک طوری هست که شما او را در هر طوری نگاهش میفرمایید خداییش میبینید، المؤمن و مرآت المؤمنش میبینید اصلا. و یک پارچه الهیه، یک پارچه قرآنیه، طوری هست که وقتی نگاهش میفرمایید شما رو به یاد حق میاندازه، راهش رو میبینی، عجب به 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 به، و حرف زدنش رو نگاه میکنی، چه لذت میبری و چقدر اشتیاق دارید که او رو ببینی. ای تو اما این مردم مثلا فرد جانور گویا رو نخه، چه اشتیاقی نداری ببینی برای امور دنیا. بله خب باید معامله بشه، کسب و کار بشه، مثلا چه یه رفت آمدهای بشه، یه سلام ظاهری که فقه مقدس ما فرمود باید بشه، و یه مثلا رفت آمده این طوری که باید خونه همدیگر را به عنوان یه فامیلی، یه چه فرد شد مقدس فرمود، فقیه بزرگوار این رو استخراج کرده، دستور داده، بسیار خوب. اینها دیگه مأمور به ظواهر شرع، این باید ظواهر شرع هم مراعات بشه، اونها حرفی نی. اما نه، همچون میلی نداری که این جانور گویا رو ببینی، و اگر هم همچون میلی هم باشه در حد یک میل طبیعیه، آدم نمیخواد در اجتماع تنها باشه، میخواد یه چهار تا دوست داشته باشه، به چهار نفری بالاخره بشینه یه گپی بزنن، یه گردهی بگیرن، این طوریه. اما این کجا با و جنابالی الان چقدر اشتیاق داری برای دیدن حد اقل به یک لحظه روی حضرت بقیت الله؟ اون کجا؟ اصلا انسان عرفانی و قرآنی طوریست که انسان به هر شأنی از شؤونش، خوابش، بیداریش، زندگیش، زنداریش، فرزنداریش و معاشرت اجتماعیش، خرید و فروش او، نشست و برخاست او، حرف زدن او، در مطلق شؤون اصلا دوست داره ببینی این آقا چجوریه. و وقتی او رو نگاه میکند مثلا خاتم انبیا را دیگه احساس میفرماد هرچی که از اون مشاهده میکند یک پارچه بر اساس صدق محض داره خدا رو نشون میده که المؤمنون، این آقای انسان عرفانی قرآنی که مؤمن است، مرآت المؤمنه، حتی یک پارچه آینه است داره خدا رو نشون میده. این طوری. اما انسان منطقی چطور؟ انسان منطقی رو نفرمودن که این المؤمن و مرآت المؤمن. انسان در اصطلاح منطق اون مؤمن مرآت و آینه مؤمنی. منطقی میفرماید که این انسانی که اینجا علی ظاهر تو در این روی زمین راه میره، روی کره خاکی میخورد و میآشامد، میخوابد، راه میره، من چون کارم راجع به ظواهر اشیا رو تشخیص دادنه، آثار وجودی اشیا دیدنه، از آثار وجودیشون به اندازه فهم و فراخور بینش خودم پی به مثلا ذاتشون میبرم، این یکی رو نگاه میکنم میبینم این جماده، این جسم داره، حجم داره، رنگ داره، وزن داره، بو داره، سفتی، نرمی مثلا اینها رو داره، و اینها رو نگاه میکنم، بعد میبینم که حرکتی نداره، یعنی فرش اینجا گذاشتن، حالا او حرکت جوهری هم تازه کار نداره. آقای منطقی به حرکت جوهری هم نرسیده که حرفشو بزنه. ایشون همین، شما الان این جسم رو میبینی، حرکت جوهری میبینی؟ حرکت جوهری نمیبینی که. این سیب را، این درخت را، این بدن هم دیگر رو میبینیم، حرکت جوهری رو با این چشم میشه مشاهده کرد؟ همچون نیست که بشه به ظاهر مشاهده کرد. ولی او کاری به اینم نداره. میگه میبینم به ظاهر حرکت نداره. اسمشو میگذاریم جماد. چرا آقای منطقی فرمایشو میفرمایی؟ میگه برای اینکه از اثر وجودی او پی به مؤثر بردم، این مقدار مؤثر رو یافتم. حالا این جماد چه حقیقتی داره؟ اون دیگه جنابالی هستی و بفرما. حالا میریم در قرآن میبینی که همینی رو که منطقی میفرماید جماد، قرآن او رو در زمره مسبحین حق گذاشته که یسبح لله من فی السماوات و الارض، یا ما فی السماوات و الارض. دیگه منطقی میفرماد آقا ما اونجاها رو نخوندی، ما کارم نیست، یعنی در کرسی منطق کارم نیست که اونجا رو بخونم، کارم یه موجود دیگری رو یافتیم. دیدیم که ایشون مثل این سنگ، مثل این قطعه چوب، مثل این قطره آب نیست. ایشون حرکت هم میکنه، اما حرکتش بر مبنای اراده نیست، رشدم داره. الان جسمش کوچیکه، چند روز بعد میبینیم حجیم میشه، یه نهاده، یه درخت تنومند میشه، یه کودک، یک انسان تنومند 50 کیلو 60 کیلو 70 کیلویی میشه. اینجوری جسم دیدم و یه وقتی حالا در این حد میگه آقا اسم این رو میگذاریم نبات. ایشون میگه ما این مقدار اون رو اثر ظاهریش میابیم و حمل میکنیم بر ذات بود، ببینیم چه مقداره. یافتیم دیدیم نباته. از این پله بالاتر دیدیم که موجودات دیگری داریم که این موجودات دیگر همون جسمی که اونها داشتن ایشون هم جسم داره، حجم و رنگ و وزن و بو و چه و سفتی و نرمی اینا رو ایشون هم داره، رشدم میکنه این جسم اینجا، چون منطقی کاری به نفس ناطقه نداره، منطقی همینی که الان اینجا نشستیم رو نگاه میفرمایید، میگه میبینید جسم داره رشدم میکنه، علاوه از این که رشد میکند حرکت هم میکنه، پا میشه، میشینه، دستکو میده، سرتکو میده و چه میگو کارهایی میکنه، اصلا حرکاتی انجام داد و این حرکت هاش بر اساس اراده است، همچنیست که مثل اون درخت بی اراده باشه. اراده چیه؟ اراده اینه که یه وقتی بر اساس علم، شعورش، تصور و تصدیق و بعد از اون شوق و شوقش مؤکد میشه و بعد تبدیل به اراده میشه و ارادهش موجب حرکت عضلات بدن میشه و بدن شروع میکنه به حرکت و اینجوری حیوان را، اینجوری شی را اسمشو گذاشتیم حیوان، یعنی در حال حرکت بر اساس اراده. منتها حالا بیایم راجع به این حیوان شروع کنیم به انواعش رو شناسایی کردن، ببینیم این حیوانات چجوری هم. یک گروه رو میبینیم مثل اون چارپا، اون حمار، شهیق دارن، نهیق دارن، یعنی وقتی حرف که میزنه به صدا که در میاد اون صدایش شهیق و نهیق داره، اسمشو گذاشتیم حیوان ناهق. شما آخر کتاب شریف نصاب و سبیان را مراجعه بفرمایید، اون چند قطعه آخرش یه جایی راجع به همین اسقاط حیوانات حرف میزنه، سگها زوزه میکشه، اصطلاح خاص داره، حالا ای کاش با خودم می آوردم یادم نبود، و مثلا پلنگها چوتی، کلاغها قرقر و میرسه تا به انسان. در بین اینها اسمشو گذاشتن ناطق. انواع حیوانات رو بررسی کردیم، منطقی انسان را یکی از انواع حیوانات میدونه. چه خوب فرمود حیوان جنسه و این جنس را نوعهای فراوانیه، یک نوعش هم به نام انسانه. انسان را آقای منطقی در این فرمایشش در عرض انواع دیگر حیوانات میگذاره، نه در طول، طولی نمیگیره، عرضی میگیره، میگه آقا اینم مثل اون دیگر حیوانات جسمی داره، حرکت ارادی هم داره، رشد و نمو هم داره، و فقط تنها خصوصیتش بین اونا اینه که ایشون ناطقه. مثلا اینجوری که ایشون حرف میزنه اون جناب مثلا حمار اینطوری نمیتونه حرف بزنه، اون که میخواد به صدا در بیاد از اون صوت که میشنویم اون به صورت شهیق و نهیق میشنویم، اما از ایشون نه خیر الله همینجور داره حرف میزنه اینجوری حرف میشنویم. ما اینجوری یافتیم همچه چیزی. بعد ناطق یعنی چه آقای منطقی؟ می‌فرماید نطق، نطق یعنی اظهار اما فی الضمیر، اظهار اما فی الضمیر. خب حالا نه اینکه آقای منطقی می‌خواهد که این حیوانیت را، این ناطقیت را زمینه قرار بده برای مقامات بالاتر که انواع دیگر حیوانات این زمینه ها رو ندارن، این قوه ها رو ندارن، اون چارپا دیگه نهایت و کوششی که بفرماید اینه که همون شیء و نهیق داره دیگه، همین، همون اندازه. اما نخیر، این آقا یه جوری حرف میزنه که حرفاش از روز به روز بهتر میتونه بشه، چه؟ اما اون بعدی ها رو خیلی الان منطقی کاری نداره، این زمینه اول رو طوری میسازه که اگر انسان بخواهد از این مرتبه بالاتر بره راه داره به یک احترامی اسم خصوصیت صوتی انسان را آقای منطقی گذاشته ناطق. ناطق بعد حالا جنابالی میایید در فلسفه میفرمایی که مراد از ناطقیت یعنی ادراک کلیات، ادراک کلیات. این را دیگه به دیدگاه فیلسوفه، به دیدگاه حکیمه، اما آقای منطقی خیلی به دنبال ادراک کلیات نمیره، ایشون همین ظاهر فرمایش انسان رو میگیره و از ظاهر یه چیزهایی رو در درون میخونه. بعد حالا جنابالی میای از این نطق ظاهری حرف زدن، میبینید این آقا در این بیانش داره یک مفهوم کلی را داره القا میکنه، در مقام لفظ پیادش میکنه. بعد میفرمایید که پس معلوم میشه که ایشون که داره اینجوری حرف میزند دارای یک حقیقتی است که اون حقیقتش کلیات را هم ادراک میکنه که از حیوانات دیگر این حقیقت را به این صورت ما نیافتیم، ندیدیم. بعد شما تعالی میدید میفرمایید این نطق ظاهری انسان که حکایت از اون ضمیر و باطن و سر اوست، معلوم میشه که پس در سر او حقیقتی به نام ادراک کلیات هست که ایشون در مقام بیانش، گفتارش، اون کلیات ادراک شده را به صورت لفظ نطق پیاده میکنه. اما خیلی منطقی اینجا نمیره. آیا منطقی در یافتنش خلاف یافته؟ نه خیر. و آیا جنابالی که انسان عرفانی رو دنبال می‌فرمایی در مرتبه نظر جناب منطقی نظر او رو رد می‌فرمایی، میگی باطله؟ اینم نمی‌فرمایی، میگی که نه خیر، حقه، درست میگی، درست می‌فرمایی. حالا اگر خواستیم این انسان‌های منطقی رو بشناسیم، چجوری بشناسیم؟ این انسان‌های منطقی رو بشناسیم که حرف میزنه، ادراک کلیات هم به تعبیر آقای فیلسوف هم داره و هنوز اون انسان قرآنی نشده، یه طوری که شما هرچه از اون میبینید اسماء الله ببینید، اوصاف الهیه ببینید، انک لعلی خلق عظیم ببینید، اون طوری نه، با اون دید نه. اگه خواستی این انسان منطقی رو نگاهش بفرمایید، اینو میفرمایید چه حقیقتی داره، چه سری داره؟ سرش خیلی که به درون میروید میفرمایید که وقتی ایشون را در عرض انواع دیگر حیوانات میگذاریم، ایشونم یک نوعی از حیوانه، یک نوعی از حیوانه، منتها یک نوعی از حیوانه که حالا که اومدید درونش رو درست شناسایی بفرمایی و به سرش برسی، ببین که چه استعدادهایی خوابیده است، چه استعدادی خوابیده است که این شخص الان انسان بالفعل منطقی است. اما اگر اون استعدادهای نهفته را شکوفا بفرماید و به فعلیتشون برساند، انسان عرفانی می شود، اما الان انسان عرفانی قرآنی بالفعل نیست، ولذا انسان منطقی بالفعل هست، اما انسان بالقوه عرفانی. مختلف حیوانات بالفعل هستن، چه اینکه این آقا هم حیوان بالفعل هست، اما با این فرق که این شخص قابلیت انسان عرفانی را داره، اما اون انواع دیگر حیوانات قابلیت انسان عرفانی شدن رو دیگه ندارن. هیچ کس در عالم ندیده که مثلا یه سگ انسان قرآنی بشه، معنا نداره، راه ندارد. حالا درسته که یه وقتی در فرمایشاتی مثل سگ اصحاب کهف حرفای پیش میاد که اینهای مثلا خصوصیت هایی دارن، اونهاش هست، اونها فرمایشاتی در جای خودش مطرح میشه، اما الان بخواید بحث رو طبق قاعدش پیاده بفرمایید، میگید بیاییم انواع حیوانات را زیر رو کنیم. به هر حال اگر این انسان توانسته این استعدادهای نهفته را، این قوای درونی را شکوفایش بفرماید، این قوه ها را به فعلیتش برسانه، که حالا باید ببینی فعلیتش چیه، این حالا انسان بالفعل قرآنی می شود. به تعبیر جناب صدرالمتعلهین در اسفار می فرماید که اکثری مردم حیوان بالفعل هستن، اما انسان بالقوه. این حیوان بالفعل یعنی همون حیوان ناطقی که به نظر منطقی انسان شناخته میشه، انسان منطقی بالفعل هستن، اما بالقوه میتوانن انسان فلسفی و انسان قرآنی بشوند. تازه انسان فلسفی شدن هم خیلی مهم نیست، بازم مهم اینه که انسان عرفانی و قرآنی بشه، چون انسان فلسفی در همین حده که ادراک کلیات میکنه، ادراک کلیات کردن مهم نیست، این را شمرم میکنه. شمر نمیتونه مفهوم کلی آب را ادراک نکرده، مفهوم کلی خاک را، مفهوم کلی انسان را، مفهوم کلی حیوان را، چرا؟ چقدر کلیات ادراک کرده؟ ولذا انسان فلسفی شدن هم خیلی مورد نظر این رساله نیست، انسان عرفانی شدن مهمه، که انسان عرفانی در حقیقت یعنی همون انسان قرآنی. ولذا میگه استعداد رسیدن به انسان قرآنی رو داره. حالا یا الله حرکت باید بفرماید، این دیگه حرکت میخواد، چه کار کنه؟ حرکت کنه در دو بخش علم و عمل، دو تا بالشه، در دو بخش علم و عمل باید شروع کنه به حرکت، یکی در علم بالا بره و دیگری در مرحله عمل اون چرا که یافته پیاده کنه. علمش چه علمی باشه؟ مثلا ریاضیات بخونه خوبه، همین علوم متعارف بخونه خوبه، همین مقدار آدم ساخته میشه. علم باید علمی باشه که وقتی این علم را در مرتبه عمل پیاده بفرمایید، اعمال شما ملکاتی بسازه که اون ملکات شما رو به صورت انسانی محشور کنه، به صورت انسانی محشور کنه. حالا اینجا چه حرفا پیش میاد، چه نوع علمی باشه؟ میفرمایید که اگر علم توحید باشه، علم الهی باشه، علم به حقایق و اسرار نظام هستی باشه، چه خوب، که دیگر علوم هم میتوانن ما را در رسیدن به این مقصد اسنا و این مقصد بالا ما را کمکمون بکنن. حالا همچون ایست که یک کسی ریاضیات میکنه، علوم تجربی میکنه، دانشگاهی میکنه، اونها هیچ کمکش نکنه، نخیر میشه، کمک میشه. حالا یک کسی الان بیاد در طب تشریح بخونه و بعد بیاد در مقام تفکر و تعقل نظام هستی به حیرت و به فکر بنشیند و اون علم تشریح او را در بدن اون متحیرش بفرماید به مقام حیرت برساند که حیرت بزرگترین ثمره وجودی انسان است، به بالاترین مقام انسان میرسه. همین علم ریاضی میتونه کمکش کنه، همین علم تجربی میتونه کمکش کنه، همون گیاهشناسی میتونه کمکش کنه، که حالا چجوری و به چه نه اینها باید در بحث تفکر و پیگیری بفرمایید و حرف پیاده بشه. اگر این قوه ها را، این استعدادها را شکوفا بفرماید که نطفه انسان اساره نظام هستی است، نطفه اساره نظام هستی در قوس نزول، یعنی تمام عوالم وجودی را هم متعال به تعبیر خوش خودمونی مشک زنی کرده و از این مشک زنی اساره ای گرفته، زبده ای به نام نطفه انسانی. به ظاهر میبینید که این نطفه از غذا و نون و آب سبزی کذایی دیروز این پدر و این مادر ساخته شده، اما همینقدر که وسط راه تموم نمیشه. آکه اون سبزی رو کی ساخته؟ اون نون رو کی درست کرده؟ اون گندم چجوری درست شده؟ این باران میخواد، آفتاب میخواد، زمین میخواد، کرات میخواد، گردیدن میخواد، حرکات افلاک بر اساس این نظمی که داره را نیازمند، دریا میخواد، ابر میخواد و و و و از اون ور کشاورز میخواد، حارس میخواد، نگهبان میخواد، آبیاری بشه تا بیاد نون بشه، تا بیاد سبزی بشه. آفتاب و ماه و نظام هستی هم که تا در دل خاک این بوته را، این سبزی را، این گندم را، این برنج را برویانن، همچنین که اینا استقلال وجودی داشته باشن. تمام مجردات نوریه عقلیه از باب مدبرات امر باید دم به دم افاضه فیض بفرمایند، فالق الحب و النوا بفرماید، فلق کند، بشکافد، برویاند، در بیاورد، وگرنه این خوشه گندم چه حالیش میشه باید اینجوری گندم بده؟ چه حالیش میشه باید اینجوری ریشه بزنه، اونجوری ساقه کنه، اونجوری برگ بده؟ اون یکی اون درخت چه حالیش میشه اینجوری میوه بیاره، انارش اینطوری، دانه‌هاش اونجور چیده، پرده‌هاش اون گونه؟ حیرتن در حیرت که تمام دانشمندان عالم جمع بشن مثل این درخت نتونن یه حقه انار طبیعی بسازن، مثل این نطفه نتونن یه دندان صنایع بسازن. کجا؟ کی در کاره؟ تمام عالم در کار، همه یک پارچه دست به دست هم گرفته، اتحاد وجودی، ارتباطی بی تکیف بی قیاس، که آدم بخواهد به سر این ارتباط پی ببره، گرفتار، مناسباتش رو حل کند سر. اینها همه دست به دست هم داده یک پارچه این نظام وجود، تا این سبزی بشه، تا این نون و آب بشه، این پدر و مادر این رو میل بفرماین، این بشه نطفه. حالا این نطفه الان در قوس نزول به پایین ترین مرتبه دیگه رسیده، به پایین ترین مرتبه، اون هم به تعبیر شریف آقایان بزرگوار که اون روایت شریف هم داریم که از ظلماتی باید این نطفه عبور بفرماید. اصلا چه شریف، چه عجیب که الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. چه این که اصلا تمام موجودات طبیعی رو میبینید همه از ظلمات باید به نور بیاین. این درخت از کجا در آمده؟ این در درون اون هستش، هسته دور در دور دش داشت، این اون مغزش در اون تاریکی، در اون دش، در اون پنهانی از اونجا در آمده، من از ظلمات الی نور. تمام نباتات از ظلمات به نور، همه از دل خاک ظلمت یافته به نور آفتاب و بالاتر و بالاتر. نطفه ها همه در رحم ها از ظلمات به نور، مثل این که باید بالاخره در شبها خبرهایی باشه، در تاریکی ها حرفهایی باشه. و اینجا هم که به خاتم انبیا هم فرمود و من از لیله فتهجد بهی نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر میخواهی به نور برسی، به کمال برسی، باید از دل ظلمات رفت بالا. به یک تعبیری نشأه طبیعت یک پارچه ظلماتی است که از دل این ظلمات یخرج الحی من المیت، نفس ناطقه انسانی باید بالا بره. و عظمت انسان به اینه که از این ظلمتکده ماده و طبیعت سر بر می آورد و به ماورای طبیعت میره. اینو بساز، وگرنه فرشته ها همه نورن خوبه، مجردات عقلیه بگوین نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، که در مقام ذات حق تنزل یافتن، در مرتبه عقلی نور محضن. اینها اگر تسبیح می فرماین، این که هنر نیست آقای فرشته، آقای عقل، اگر تو هم مثل انسان بتونی بیای از ظلمتکده طبیعت برهی و تسبیح حق کنی مهمه. گفت الان تا مسجده، تا حسینیه هست، زن نامحرم مقابلش نی، قوه شهوت تحریک نشده و الان چون حرف میزنه حرف میشنود، روزخونی منبر مدعی چه هست، ایشون زن نامحرم رو نگاه نمی کنه و گناه نمی کنه، این که هنر نیست. اگر رفته و شهوت تحریک شده و زن نامحرم پیش آمده و مثل حضرت یوسف صدیق، یوسف صدیق باشی و تن در ندهد، هنره. جناب فرشته نحنون و سبه و به هم دیگه و نقدس و لک، چرا می فرمایی که خدایا ما بشیم خلیفه تو، آدم خلیفه تو نشه که ایشون مفسد فل ارض و خونریز در روی کره زمین است. درسته آقای عزیز، سرور من، آقای فرشته به تعبیر شریف حضرت علامه شهرانی روحی فدا و رحمت الله علیه، می فرمودن که خداوند زیل آیه فرمود اینی اعلم و مالا تعلمون، بعد آیه بعدی این اینی اعلم و مالا تعلمون را معنا فرموده بهشون نشون داده. بعد به تعبیر آقای شهرانی، جان خدا به این فرشته ها فرمود آقا ما آدم میخواهیم، مقدس نمیخواهیم. نه اونا نه، این که فرمودن نحن نسبح به حمد کرد و نقدس لک، ما که مقدسیم تقدیست میکنیم، ما خلیفه بشیم. جان خدا هم در جواب فرمود من یه چیزی میدونم شما نمیدونید، حالا به روتون نمیارم، غیر مستقیم بهتون بگم آقا ما مقدس نمیخواهیم خلیفه بشی، فقط ما آدم میخواهیم، با خلیفه آدم میخواهیم، آدم. و شما اینجا در عالم عقلید و اصلا ماده و طبیعت و ظلمت نگرفتید و تقدیس میکنید که هنر ندارید، که از این مسجد عالم عقل بیرون برو به ظلمت کده کوچه و خیابان و اداره و مردم و دغلی ها و دزدی ها و بیهجابی ها و دخترهای جوان مکشفه و من بیچاره هم، این جوان بیچاره، حالا اینم که میگه آقا ما هم که قوه شهوت داریم، تو که قوه شهوت هم نداری، قوه غضب هم که نداری، و اینها و بعد این اجتماع و به همه سر هم دیگر کلا میذارن. و این طوری اگر آمدی در اجتماع دیندار شدی خیلی خوبه، رفتی پشت کوه نشستی و هیچ کس رو نمیبینی و شهوت تحریک نمیشه بر اساس غذا نخوردن، قوه شهوت مرد، گناه نمی کنی، اون که هنر نیست آقا، ما مقدس نمیخواییم، ما آدم میخواییم، آدمی که در متن تمام سختی ها باشه و تن بخواده، آدمی که مثل یوسف صدیق اتاق در بسته، زن آماده، خودش رو آرایش کرده و زن پادشاه کذایی چی جور بیاد به سوی ایشون و ایشون پشت با بذاره بگه نمیبینم و بگه نمیتونم و بگه نمیتونم، نمیتونم، حضور به من اجازه نمیده، اصلا تو چون تو نمیبینی، نه تو چون چشمت کوره نمیبینی، خیال میکنی که اینجا جای خلوتیه، من اصلا یک پارچه حضور میبینم، من نمیتونم، نمیتونم. جنابالی چجور روزه داری؟ پیشت غذا بذارم؟ هی بفرما میل کن، یا نمیتونم، نمیتونم، راده دارم، مانع دارم، حضور دارم، مراقبتم نمی کنی. بله؟ ایتون عالم مشکنی کرده، یک نقطه به نام نطفه انسانی را پدید آورده که این نطفه اساره عالم، اساره، و حالا میخواد این اصاره رو بکارین کاشته بشه. نساؤکم حرثون لکن، دیگه مرد میشه پارس هست، خود کشاورزی کن، مزرعه کشاورزیش رحم نازنین زنه، زهدان زنه، و در این رحم و زهدان میخواهد بذر نطفه انسانی را بکارد تا ببینه که از این بذر چه سرسبز میشه. حالا آقای منطقی میگه آقا این بذر کاشته شده، الان تا این جایی که من او را میبینمش به اندازه یک نوعی از انواع حیوانات آمده، تا اینجا را آمده، تا اینجا اومده، گرچه تا اینجا آمدم کمی خیلی سنگینه، مهمه که نطفه بروید به صدام بشه، کمه نطفه برویه، نطفه یه قطعه نطفه رویده بشه، کی درستش کرده؟ تمام عالم جمع بشن میتونم برای صدام یه چشم طبیعی، یه موجه طبیعی، یه دندان طبیعی، یه بوش طبیعی بسازم؟ نمیشه که. همین حیوان ناطق چه حیرته، چه حیرت در حیرته. نه تا اینجاش آقای منطقی میگه آقا تا اینجا رو که من میبینم آمده، از این به بعد به بالاتر دیگه کار من نی، از این به بعد به بالاتر کار من نی. و منم که میگم انسان حیوان ناطق است، به شما بگویم من همچنین که انسان رو به تمام مراتب وجودیش خونده باشم، من یک اثری دیدم، از این اثر این مقدار او رو یافتم. ولذا علم منطقی علم ماهویه، همچو علم وجودی نیست. ولذا منطق با ماهیت سر و کار داره، با مفاهیم و معقولات ثانیه منطقی تازه در منطق سر و کار داره. ولذا منطقی با وجود سر و کار نداره، اصلا موضوع منطق وجود نیست، وگرنه منطق میشد فلسفه. موضوع منطق چی مثلا؟ فلسفه بودن معرف و حجت، تصور و تصدیق، مثلا از معلومات تصوری به معلوم مجهولات تصوری و از تصدیقی به تصدیقی میخواد راه پیدا بفرماید. کار منطقی چیه؟ همینه که میخواد فکر بکنی، درست فکر بکن، در حرف زدن اشتباه نکنی، در پیاده کردن مطلب اشتباه پیش نیاد. همین مقدار بیچاره کار کرده. ولذا منطق ماهیت رو کار داره، حدود اشیاء رو کار داره. و اگر در منطق میفرمایید تعریف حقیقی انسان، تعریف یا به حد است یا به رسم، حدم یا حد تام یا رسم تام و یا حد ناقص یا رسم ناقص، این تعریف حقیقی منطقی، نه تعریف حقیقی فلسفی، نه تعریف حقیقی قرآنی، نه تعریف حقیقی عرفانی. این میگه آقا بنده به حقیقت در منطق انسان را حیوان ناطق یافتم، و این حیوان ناطق هم تعریف حد تام انسانه. حد تام یعنی چه؟ حد. آخه خیلی بنده خدا از همه اول دست و بالا کرده دیگه، گفت آقا بنده تصدیق باز میفرمایید، من راجع به حدود اشیا حد تعریف میکنم، گاهی هم حدشون رو نمییابم، مجبورم به رسم تعریف میکنم. حد و رسم هر دو ماهیت هم اصلا وجود نیست. ولذا منطقی تعریف وجودی نداره، منطقی تعریف حدی داره. حد هم ماهیت. وقتی میاد در فلسفه تازه خیلی منت به منطقی که میگذاری، میفرمایی آقای منطقی شما که تمام کارت در منطق روی حدود اشیا بود، حد ماهیت، حد استقلال وجودی نداره، حد موجود است به عین وجود، یعنی به توسط وجود، بالعرض علال وجود. ولذا منطقی میفرد بسیار خوب، ما اون بالاها رو نخوندیم، ما همین مقداری که خوندیم، نهایت حرفی که تونستیم راجع به انسان تعریف حقیقی رو در پیش خودمون مطرح کنیم اینه که حیوان ناطقه. همین مقدار. حالا اگر اون استعدادهایی که در اون نطفه خوابیده است، که به تعبیر آخوند صدرالمتعلهین قدس سره در اسفار میفرماید که اگر کسی عهدش باشه به یک بیان، همین الان که نطفه انسانی را مشاهده میفرماید، درسته که این نطفه الان مادی طبیعیه، اما که انهو من سنخ الملکوت، ولی اصلا مثل این که اصلا این نطفه یه سنخه یه جور دیگریه، یه حساب دیگری داره، یه حال دیگری داره. چطوره؟ چنده هم مسکین سنخیت با ملکوت داره. به ظاهر که الان نگاه میکنیم نطفه یه قدر آبه. هر جمع علم ژنتیک این رو تحلیلش میکنه، بررسیش میکند، همین این همین ظاهرش رو میبینه. اما وقتی ما میایم نگاهش میکنیم میبینیم که انده هم مثل این که از سنخ ملکوته باید راه بیفته. حالا این علوم متعارف، علوم فکری در صبح کنار هم دیگر نشستن، به حوزه آمدن، دانشگاه رفتن، دبیرستان و مدرسه و کتاب و استاد، اینها درسته، اینها خیلی خوبه، باید باشه. اینها همه برای این است که اینها علت معده بشوند تا اون قوه هایی که در نفس من و شما هست برای انسان عرفانی شدن شکوفا بشه. اگر این درس خونده بشه و اون قوه ها شکوفا نشه که انسان قرآنی عرفانی بشود، باز این آقا در حد حیوان ناطق منطقی، در حد حیوان ناطق منطقی. داستانی خدا رحمت بفرماید، مرحوم از مهدی آقای قاضی رحمت الله علیه را همینجا حرم مطهر تربت مبارکشونه از درب فیضیه که میدون آستانه، از اون در وارد حیات صحن مطهر حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها میشوید. سمت چپش یه حجره ای داره که در اون حجره شهید حسام الدین و مرحوم آقای کوثری رحمت الله علیه اینجا دفنن. همین حجره و همین اول حجره سمت چپ، این بغل عکس جناب مهدی آقای قاضی هست، فرزند آقای قاضی نازنین که استاد شعب علوم ارسماطیقی حضرت استادمون بودن که جفر و افاق و علوم غریبه و اینها که اصلا به تعبیر آقا فرمودیشون اصلا خدای این رشته ها بود، اصلا تکمل بود. اون روز دیگه در ایران بنده از ایشون قوی تر ندیدن در علوم سنگین شریف، علومی که آشنا بودن اما الان دیگه از بس که ور افتاده اسمشو گذاشتن علوم ناآشنا، غریبه باغی، علوم بیگانه. وگرنه قبلا علوم قریب با قاف بودن، همه نزدیک بودن، همه میخوندن، میافتن اسرارشون، حقایقشون. بله، بنده یه وقتی بزرگواری بنده خدایی آقایی داشت صحبتی میکرد جایی برای اینها، نگاه میکردم دیدم که راجع به این آیه قرآن داره فرمایش میفرماید. اون آیه سوره مبارکه مدثر گویا یا مزمل، مدثر که جهنم 19 تا خزانه داره که علیها 19 تا. هم این آقا بزرگوار سروری میفرماید و فرمایشاتی داره پیاده میکنه. یکی از فرمایشاتشون اینه که خداوند در این آیه فرمود که جهنم 19 تا پاسبان داره که تا ببینه فضولی موقوف، کی میخواد فضولی کنه بگه 20 تا چرا نشده، چون همین که طرف بگه چرا 20 تا نشده یعنی فضولی کرده. خیلی من خب آقا جان من قربانت بشم شما این فرمایشات را نفرمایی. این آیه برای خودش حرف ها داره. ها این حرف چرا آخه؟ خدا شأن خدا در نظام هستی عجل از اینه. حتی به من شما فرمودن که مثلا یه وقتی برای این که ادب انسان خیلی خوب نی، اینکه لعلا خلقین عظیم اصلا معنا نداره. درست داره یه وقتی یه کسی قاضی هست در مقام قضا، در فقه ما، در شرع مقدس ما، مثلا کتاب های قضاوت های حضرت امیرالمومنین علیه السلام را وقتی میبینید، اونجا بله، اونجا مقام قضا است. اونجا آقا دو تا خانوم میان خدمت آقا جان و و این یکی ادعا میکنه پسر بچه دختر حالا بچه مال منه، اون خانم میگه نه مال من بود، بعد بالاخره یکی مالشون بود یکی دیگر نبود، و آقا فرمود که بله خب حقیقت مال کدومتونه؟ هر دوتا هم از ناله زاری که مال منه، اون یکی مال منه. و آقا هم فرمود بسیار خوب، پس اون شمشیر من رو بیارید که این بچه رو دوتا قطعه کنم، نصفش مالیشون باشه نصفش مالیشون باشه، که اون مادر بیچاره اصلی دلش رو ای خدای بچه من کشت و من خیرش کردم، پس بچه نمیره زنده باشه، حالا این نداره. گفت آقا من دیگه از خیر بچه گذاشتم و شما بچه رو. آقا فهمون اون بچه مالیشون چون دلش میسوزه میگه نه دیگه، وگر اونی که میگفت بچه رو اینجا بی تفاوت نشسته. خب یه وقتی این قطعاست، اینو شرع مقدس به ما فرمود بخون بشین قضاست و باید به مشابه این آقای قاضی هنرها داشته باشه در کشف جرائم. خیلی با قاضی کار کشته بشن باز هنرها داشته باشه که بتونه از راههایی که خلاف نی و بتونه کشف جرائم این دو. اما از این گونه موطنها گذشته قرآنی که میخواهد به انسان ادب بیاموزد، اصلا قرآن یک پارچه ادب است. القرآن و معدبت الله، که قرآن معدبه هست ادبستان است. مثلا میخواد یه آیه رو چیزو فضول معلوم کنه، آخه این که آقا جان قربانت بشه بر شما اینجوری فرمایش نفرمایید. یه وقتی کسی بشنوی آدم را خنده میزنه رسوا میکنه که ای قرآن مسلمون ها بعضی جاش میخواد فضول مثلا تنید نمیشه. آقا که خاله شما لطف بفرمایید این رساله وحدت از دیدگاه حکیم و عارف حضرت استاد رو ببینید، اونجا راجع به رساله‌ای که در شرح بسم الله الرحمن الرحیم نوشته شده، راجع به این که چرا اون خزنه و خدمه و پاسبانان جهنم 19 فردن، بر اساس این که به عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم هم و عدد حروف بسم الله الرحمن الرحیم عدد قوای وجوده، چون وجود 4 تا حرف داره، واو و جیم و واو و دال، 2 تا واو 2 تا 6 تا 12 تا، جیم 3 تا 15 تا، دال 4 تا 19 تا، اون وقت عدد 19 به عدد قوای وجوده و عدد قوای واحد هست و عدد بسم الله الرحمن الرحیم و عدد خمسه طیبه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، علی فاطمه حسن حسین، اسرارها داره حقایق داره آقا جان. و هنوز اونهایی که در اون علوم تخصص دارن و مثل این بزرگ مردینا اونجا یه مقداری حرفا رو زده و فرمایشات پیش کشیدن، بعد خیلی جاها رو فرمودن الان مشکله. آخه این که آخه شأن الهی دوره که بخوا بود فضول معلوم کنه که نبود. آقا قرآنه تمام حروفش رمزه، تمام حروف تمام کلمات رمزه. به تعبیر آقا چه وادی ها که باید طی کنید. حالا اونجا که یه روایتی نقل شده که بعد حضرت موسی مریض شده و به پزشک نمیره و تو خونه نشسته و بر مال پزشک نمیرم اینقدر تا اینکه خود خدا من رو شفا بده، خدا جبرئیل رو فرستاده که موسی تشرش بزنه. آقا موسی بله تو یه پیغمبر من هستی، هنوز نمیدونی که پزشک و دارو و درمان اینا همه باز از من هستن، و چرا پزشک میخواد؟ یه پیغمبر معصوم الهی هست، اونم یکی از پیغمبران اولو العزم، اون یه مطلب اینجوری پیش با افتاده رو ندونه و باید جناب جبرئیل بیاد ایشون رو تشر بزنه؟ این روایت چجور باید فهمی؟ که آقا در دفتر دل اینو پیش کشیدن و فرمودن مبادا که یه وقتی توهم کنی که یه پیغمبر خدا معصوم حالیش نمیشد اینجوری و با جبرئیل تشرش بزنه. این روایت رمز داره، این روایت کد داره، اشاره است و به تعبیرشون چه وادی ها که باید طی کنی ته که تا اون رمز ها را پی بری پی. و اگر میخوایی به این رموز قرآن اونجا آدم را توبیخ کردن، چرا بهش اونجوری کردی؟ چرا اونجا نزدیک شدی؟ خب آدم که گناهکار شده، موسی که گناهکار شده، حضرت ابراهیم که اونجوری، حضرت بله اون داوود که اونجور، حضرت یونس که اون تو، پس کی مونده آقا؟ دیگه چند تا پیغمبر اولوالعزم الهی که از دست ما رفتن که. این روایات این آیات همه رمزها داره که چه وادی ها که باید طی کنی ته که تا اون رمزها را پی بری ته، که این وادی ها 1001 وادیه و عدد اسماء الله دعای جوشن کبیر 1001. اگر این 1001 کتر را در رفتی، حالا بفرما راجبی روایت بحث کن. ببین راجبی روایت چی باید بگی، راجب اون آیه حضرت آدم چی باید بگی که آدم اولوالعزم پیغمبر خدا گناه کنه و حرف خدا گوش نکنه، والی شیطانک اومده ایشونو گول بزنه، ایشون گول بخوره. به این چیه رمز است؟ چیه سر است؟ ظاهر قرآن که اینجور، تصفیه هم که این اینی کن تو من از ظالمی حضرت یونس، ربنا ظلمنا انفسنا حضرت آدم. پس این مقدار قرآن فهمیده را شده همین قسمت چی میشه و دیگر حقایق قرآن دیدم اینجوری فرمایش پیاده می